أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در معنای شهادت بود که قبل از ورود به فصول مربوط به شهادت که اوصاف شاهد و شهادت و فصل سوم مربوط به مشهود بود، صاحب جواهر ورود پیدا کرده بود و غیر ایشان معنای شهادت رو وضعن و لغتن و شرعن و عرفن متعرض شدن، به عنوان مقدمه و تمهیدی برای ورود در فصول اصلی. صاحب جواهر قدس سره فرموده بود که شهادت لغتن به معنای حضور یا علم و شرعن گفته شده به معنای اخبار جازم از حق مربوط به غیر، تا آخر اونچه از تعریف محکی از کلماتشون و از جمله شهید اول در قواعد نقله. ولی بعد خود ایشون وارد شد و فرمود که نباید معطل معنای شهادت شد که شرعن چیه لغتن چیه. ملاک ما عرفه، شهادت عرفن هرچه هست موضوع احکام شرعیه قرار داره. و فرمود در کتاب قضا هم همینو گفتیم، اینجا هم همینو تکرار میکنه. و بعد فرمود که معنای عرفی هم ممکنه یک انضباط خاصی در برخی از موارد نداشته باشه، ولی معیار و ضابطه در شهادت همون معنای عرفیه. و اما اون چه در برخی از کلمات خودشونو به زحمت انداختن، مثل میرزای قمی که آمدن شهادت رو به گونه ای خواستن معنا بکنن، معنای دقیقی که تردن و اکسن سلیم از اشکال باشه، ایشون فرموده رها کنید شهادت رو به همون معنای عرفیش واگذار کنید، خیلی اینجوری مطلب خشخاش نذارید که نمیتونید یه چیزی از آب در بیاری. چون میرزا چرا این کارو کرده؟ به خاطر این کرده که میخواسته بین موارد شهادت و موارد روایت و خبر تفکیک قائل بشه، چون شهادت آثاری داره، روایت و خبر آثاری دیگر. مثلا در شهادت تعدد معتبره، در روایت خبر واحدم کافیه. ایشون برای این جهت آمده شهادت رو خواسته به معنای دقیق کلمه معنا کنه، در حالی که مرحوم صاحب جواهر می‌فرماد لم یأت بشی، نتونسته اون موارد مشکوک رو نتونسته حل کنه با اون تهدیدی که برای این جهت ذکر کرده. ولذا ناچار شده میرزا بعد فرموده صاحب جواهر یک اصلی رو بنا کنه که لا اصل له، و اون این که ضابطه در مواردی که معلوم نیست شهادت یا خبر برای ترتیب مثل آثار اعتبار تعدد و غیر اون حکم بشه به این که حالا نمیدونم ایشون اصل رو بر این گذاشته که شهادت یا خبره، حالا یعنی آثار شهادت بار بشه یا آثار خبر. این کلامی بود که مرحوم صاحب جواهر قدس سره از میرزای قمی نقل کرد. به نظر ما شهادت دو معنا بیشتر نداره عمدتاً، و در اون چه موضوع احکام یا متعلق حکم قرار گرفته در موارد اجمال و ابهامی هم ایجاد نمی کنه، خلافاً لمرحوم نراقی در مستند. مرحوم نراقی در مستند برای شهادت 5-6 تا معنا ذکر کرده. فرمود دایی هم نیست بعضی رو به برخی برگردونید و یا بگید بعضیش حقیقت بعضیش مجاز. معانی متعددی ایشان برای شهادت ذکر کرده و ادعا فرموده احتمال داره همه اینا حقایق باشه. بعد گویا تعریض به صاحب جواهر داره که اگر امر دائر بشه بین معنای لغوی و معنای عرفی، خب صاحب جواهر فرمود اصلا مرجع عرفه، چه کار داریم حالا لغتن چیه؟ و مرحوم نراقی در مستند میفرماد اتفاقا اگر امر دائر باشه بین معنای لغوی و معنای عرفی، منظورتون از معنای عرفی چیه؟ منظورتون از معنای عرفی عرف زمان خودتونه، شکی نیست که مرجع معنای لغوی در استعمالات شاره. اگر منظورتون از عرف عرف در زمان شارعه، خب شما عرف از زمان شارعه از کجا میخواید تعیین کنید؟ اشکال اینجوری به کلام مرقو یا به کلام صاحب جواهر قدس سره ناظره. خب مرحوم نراقی تقریبا معاصر صاحب جواهر اما یک مقداری متأخر، استاد شیخ انصاریه دیگه، تقریبا معاصر جواهر اما احساس میشه از این کلامش که ناظره به کلام صاحب جواهر باشه. عرض ما اینه در مقام، این که گفته شد در جواهر شهادت لغتن اینه، شرعن اینه، مرجع عرفه. گویا برای شهادت سه مرحله معنا فرض کرده: معنای لغوی، معنای اصطلاحی حالا شرعی به تعبیری که در کلام جواهر آمده، و معنای عرفی. تقابل بین لغت و عرف جاهای مختلف تو کلمات دیده میشه، میگن عرفن و لغتن، در حالی که خیلی به راحتی این اشکال به ذهن میاد. ما دو چیز نداریم، لغت و عرف. اگر لغت گفته میشه یعنی همون عرف، اگر میگیم وضع لغوی یعنی همون استعمالات و عرفی که گفته میشه. اینجور نیست که ما یک عرفی داشته باشیم در قبال یک لغتی. لغت همون وضع عرفی رو ازش تعبیر به لغت میشه. لغت عرب، لغت عرب یعنی چی؟ یعنی هم عرف عرب. این لفظ در چه معنای استعمال میکنن؟ این میشه معنای کلمه. پس این تقابل بین عرف و لغت که تو کلمات هست، خیلی جاها میبینید میگن که لغتن اینه، عرفن اینه، منظور چیه؟ اینا اینقدر که متوجهن این بزرگان که لغت شیئی ورای عرف نیست. یا منظور از این لغت، لغت قدیمه. یعرب ابن قحطان لغت عربو وضع کرده مثلا، منتها این لغت وضع قدیم یه وقت اینه که پایدار و ماناست، یه وقت اینه که نه تغییر پیدا کرده. ولی زمان میگن معیار ما اون عرفه، کار نداریم که قدیم لغت به چه معنا بوده، مهم اینه که عرفن. عرفن یعنی چی؟ یعنی لغت حاضر. و منظور از لغت حاضر هم نه حاضر در زمان ما، حاضر در زمان شارع. اون عرف در زمان شارع ملاک فهم استعمالات شارع و تبیین مرادات شارعه، نه اون. ولذا اگر بخوایم تنظیر بکنیم قضیه رو، مثل فارسی خودمون، ما یه فارسی دری داریم که الان خیلی از کلماتش اگر گفته بشه اصلا فهمیده نمیشه، الان دیگه وضع نداره، الان دیگه این کلمات به اون معانی قدیمه مهجوره. لغت اونیه که الان داریم صحبت میکنیم و در استعمالات نقل و انتقال معانی به واسطه اونها شکل میگیره. لغت حاضر اینه، بقیهش میشه لغت مهجور یا منقول، لغت سابق. پس اینی که گفته میشه لغت در مقابل عرف، ممکنه منظور اون لغت قدیم و سابق بر عرف زمان شارع باشه، همونی که مرحوم ناینی تو بعضی از کلماتش داره که واضع خداست، و اینکه از بعضی از روایات هم استفاده میشه اول من تکلم بالعربیه، ظاهرا اسماعیل اینطوری که تو ذهنمه در بعضی از روایات، به الهام به نوعی القاء این لغت و لغت عربی، اما بعدن بلا اشکال لغت اصلا تطور پیدا کرده، تطور نه به معنای اینکه همون لغت قبلی، بلکه لغت عوض شده. خیلی از کلمات در السنه متأخر وضعش و حقیقتش عوض شده. پس میشه یکی حقیقت لغویه، یعنی اونی که به حسب لغت با قطع نظر از عرف شارع یا عرف در زمان شارع، عرف شارع حقیقت شرعیه است، عرف در زمان شارع یعنی اون حقیقت لغویه معاصر استعمالات شارع در مقابل حقایق لغویه سابق بر استعمال شارع که مهجوره مثلا. یا این منظور تقابل بین عرف و لغت، یا منظور مثل مرحوم صاحب جواهر که میگن لغتن اینه عرفن اینه، ناظرن در لغت به کتب لغت، به حسب کتب لغت اینجوری معنا میکنن، ولی ایشون میگه خودتونو بند این که در کتاب لغت اینجوری معنا میکنن نباشید. ببینید عرفن از این کلمه چی فهمیده میشه، شارع هم بر اساس همین. یعنی منظور از لغت اصطلاح اهل لغت و کتب لغت که معده در حقیقت اونام برای ضبط معانیه، اما میخوان بگن که اهل لغت، ائمه لغت معصوم که نیستن. اگر بنا بشه تازه اینا خبره لغتن، اولا معلوم نیست خبره لغت به معنای معانی حقیقیه باشن، اینا خبره به معانی استعمالی هن، اعم از حقیقت و مجاز، و بعدم معلوم نیست اینا در صدد ضبط معانی حقیقی هم باشن، اگر هم خبره هم باشن، اینا در صدد ضبط موارد استعمالن. و به همین نکته در بحث اصول مطرح میشه که قول لغوی حجت نیست. یکی از اشکالات حجیت قول لغوی اینه که لغوی خبره اگر هست خبره موارد استعماله، نه خبره معانی حقیقی از مجازیه، ولذا لغت یعنی مثل کتب لغت و عرف یعنی با قطع نظر از اون چه در کتب لغت گفتن. مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه که شهادت شما ببینید به حسب استعمالات عرفی شهادت به چه معنا استعمال میشه، شارع همین الفاظ رو در همون معنا استعمال کرده. دیگه خیلی معطل نشید که گفتن لغتن به این معناست، تو کتب لغت این گونه ضبط کردن. و الا اگر غیر از اون چه عرض کردیم منظور مرحوم صاحب جواهر باشه، شکی نیست که لغت و عرف دو چیز نیست. لغت یعنی همون زبان عرف، عرف یعنی لغت خاص، ولذا این که گفته بشه در دوران انبین لغت و عرف مرجع عرف نه لغت، به این معنا دیگه اصلا معنا نداره، باید یه توجیهی به اون چه عرض کردیم بشه. اگر منظور از عرف عرف زمان متأخر باشه، خب لا شک که در این که معیار معانی لغوی است. معانی لغوی یعنی چی؟ یعنی معانی عرفیه معاصر شارع، نه معانی عرفیه متأخر. منتها ما معمولا به معانی لغویه دسترسیمون یا به واسطه معاجم لغته که معمولا برای کسانی که خودشون اهل لغتن این معاجم خیلی اطمینان و وثوقی افاده نمی کنه. بعد از آنی که با مراجعه به کتب لغت کلعیان روشن میشه که اهل لغت عموماً الا من شذ و ندر اینا فقط جامع موارد استعمالن، نه جامع مفاهیم لغات. باز این غیر از اونیه که خبره موارد استعمال در مقابل خبره مفاهیم. اهل لغت اونی که قبل گفتیم این بود که خبره موارد استعمالن، اعم از حقیقت و مجاز. این ادعا باز از اون بالاتره. اصلا خیلی از اهل لغت مفهوم دقیق کلمه رو نمیتونن تعیین کنن و تبیین کنن به حسب کتبشون. مورد استعمال رو بیان میکنن، اما خصوصیت اطلاق این لفظ در این مورد به چه نقطه ایه؟ جز بعضی از کتب مثلا که نوعی حالت فلسفی پیدا میکنه، مثل راغب در مفردات یا ابن فارس در معجم مقاییس، اینا موارد استعمال رو میبینن. مثلا بخاری رو میگن در این استعمال شده، اما بخاری رو به این میگن به اعتبار این جسمه یا به اعتبار اینکه بخار ازش متصاعد میشه و حقیقت بخاری نسبتاً الی البخاره. اینجوری کمتر کتاب لغتی و کتب لغت میبینید متصدیان. اینا فقط میبینن در مورد این جسم خارجی میگن این لفظ استعمال میشه، اما مفهومی که بر اساس اون مفهوم لفظ در اون استعمال میشه چیه؟ نوعاً کتب لغت عاریه. بله، مثل ابن فارس و مثل راغب اینا آمدن و لذا یه مقداری حتی اینا افراط هم کردن، گاهی وقتا خواستن دیگه اصلا برگردونن به یک معنا، در حالی که لفظ گاهی وقتا در لغت معانی متعدد داره، لفظ مشترکه، ولی به صرف تصویر یک جامعی بین معانی متعدد آمدن گفتن ریشه اون معناست، اون یک معناست و دیگه اینا تطبیقات اون معنای واحده. ولذا از کتب لغت اینو به شما عرض بکنم، کسی که خودش حس لغوی داشته باشه، و در هر لغتی هر کسی حس لغوی داره منتها نیاز به منبه داره، هر کسی خودش میتونه نوعی خبرویت در لغت داشته باشه، در لغت فارسی اهل فارس، در لغت عربی عرب، و کسی که المام به عربیت داره حس لغت. ولی ما خیلی وقتا ممکنه انگلیسی هم یه جوری یاد بگیریم، اما بین این که موارد استعمال بتونید کلمه رو استعمال کنید و بین این که معنا رو حس کنید و اون حقیقت معنا رو به جان درک کنید خیلی فاصله است. برای اهل لغت با مراجعه به معاجم لغوی از صرف گفتار اونا هیچ اطمینانی حاصل نمیشه. خود طرف باید لغت رو مزمزه کنه، پایین بالا کنه، احساس کنه. یه نمونش عرض بکنم، این کلمه لهو. من یادمه یه وقتی چون این موضوع یک حکمی که احکام شریعت ممکنه قرار داشته باشه و اینا، ما اصلا یه رساله‌ای در معنای لهو نوشتیم که در کتاب مبسوط به عنوان یک ملحقی آمده که قیودی که در این لهو، خب نگید که خیلی معناش ساده، لهو یعنی لهو. میگیم بابا شما که دیگه از آقای خویی بزرگتر نیستید، مرحوم آقای خویی نتونسته معنای لهو خوب تصویر کنه، ولذا فرموده لهو که نمیتونه حرام باشه. کسی مگه توهم میکنه که لهو حرامه؟ ولی آقا این تسبیح دستش داره ایشون اینجوری میکنه. حالا من دارم میگم ذهن میگه انشالله، ولی کسی که تسبیح داره اینجوری دستش میکنه این لهوه. آیا توهم میشه که تسبیح گردوندن از محرمات باشه؟ کلا. یعنی تصویر ایشون اینه که لحب بر این تسبیح گردوندن اینجوری صدق میکنه، با حال اینکه تسبیح گردوندن لحب نیست. نه اینکه لحب است و حرام نیست، ولی زاهز کردم یا شما اون رساله رو مراجعه بکنید، لحب حرامه و اینی که گفتن در ارتکاز متشرعی حرام نیست، چون به یک معنای دیگری از لحب تصور کردن لحب رو، ولی لحب حرامه. امام علیه السلام در برخی از روایات داره برای حرمت غنا به نظرم همین عنوان آیه لحب، لو اردنا ان تتخذ لهوا، که حضرت رضا سلام الله علیه تو ذهنم، برای حرمت غنا به همین استشهاد میفرماد. یعنی انقدر حرمت لهو یک امر مرکوز و مورد قبولیه که امام علیه السلام میفرماد غنا حرامه، چرا که خدا میفرماد لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا، حالا اون بقیه آیاتم نیست، لاتخذناه من لدنا. خب پس برابر این لغت این گونه است، لغت یک امر نیاز به خبرت داره، خبره داره، خبرویت هم نیاز به ممارست داره، و در نگید خب یه عرب عامی گاهی وقتا بزرگان یه اشتباهی میکنن، میگن خیلی معطل معنای لفظ نشید، لفظ رو بدید دست عرف، هر چی گفت تو رساله عملیه خیلی معطل نشید، بگید آقا مثلا غنا حرامه، دیگه خیلی ریز نشید براش که غنا چیه، خصوصیات غنا چیه. از کردم خیلی از این الفاظ فقیه با خبرویتش ولی در این حال گیر میکنه در معنا یا خطا میکنه در معنا. این گونه نیست، بله این فقیه معنا رو از عرف میگیره، اما خیال نکنید از عرف میگیره خود اون عرفو بشه بهش لفظ رو القا کنن بگن برو خودت همینی که گفتیم عمل کن، اون بعد فردا میاد تو سر خودش در خونه این فقیه میزنه میگه چه کار کنم چه کار کنم. چرا؟ برای این که فقیه درسته از همین عرف معنا رو میگیره، اما با منبهات معنای ارتکازی رو از اون میگیره که از اون معنای ارتکازی خود اون عرف نمیتونه تعبیر بکنه. با منبهات فقیه میگه تو ذهن این و تو ارتکاز این برای معنا اینه. ما یه مثالی خیلی جاها تکرار کردیم، اینجا هم عرض میکنم. کیلو، آیا خب 1000 گرم یک کیلوه، ولی 999 گرم یک کیلوه یا نه؟ عرفن ممکنه شما بگید آره عرفن اینم یک کیلوه، 1001 گرم اینم یک کیلو عرفن دیگه، همونی که ازش تعبیر میشه در تعبیرات دقیق به مسامحات در تطبیق. و حال اینکه نه 999 گرم معنای حقیقی کیلوست، نه 1001 گرم، فقط 1000 گرم معنای کیلوه. در حالی که شما خب حالا به عرف بگید آه یک کیلو، تو با معیارت این، خب حالا میرید ازش یک کیلو سبزی میخرید، 999 گرم به شما اگر سبزی داد، اگر یه مقدار باش مماکسه بکنید دیگه کنسی نکن دیگه، یک کیلوه دیگه بردار برو. ولی اگر همین سبزی فروشو ببرید بغل زرگری، از یک کیلو یک، از 1000 گرم یک گرم کم که هیچ، یک سوت که 1000 گرمه کم بذاره طلا براش، میگه آقا این کیلو نیست. فقیه با این منبه، با این که او رو ببره سر زرگر با شما درگیر میشه، این آقا میگه پس معلوم میشه در ارتکازش اینه که کیلو یعنی 1000 گرم. اما خود این عرف اگر میخواست حکم باشه در بیان معنای حقیقی نمیتونست بیان کنه، اما فقیه میتونه از ارتکازش اینو استحصال کنه و به خوردش بده، بگه تو در نظرت وضعت لغتت معنای حقیقی از نظرت اینه. اینه ها، اونجا تسامحش در اینه که با این معامله یک کیلو بکن، نه اینکه این یک کیلوه، یعنی در مقام وفا که
یک ارزش نداره، مصالحه دارن،
یعنی مسامحه کن دیگه، نگیر، چشم پوشی کن. مسامحه در تطبیق یعنی در مقام وفا مته به خشخاش نگذار. با اینکه این یک کیلو نیست، حکومت یعنی این، اثر یک کیلو رو برش بار کن، اما اثر یک کیلو رو در بیع خاک بار کن. اما در طلا میگه نه، من از یک سوتش هم نمیگذرم. این معیار در لغت، ولذا بر این اساس معیار لغت در لغت، لغت دقیقه، و معیار هم همین عرفه. خیال نکنید کتب لغته، منتها این عرفی که فقیه با منبهات بتونه اون معنای ارتکازی رو از این عامی و این اهل لغت استحصال بکنه. یعنی هنر یک فقیه عرب و تفاوتش با یک عامی عرب اینه که یک فقیه عرب میتونه از معنای حقیقی تعبیر بکنه، اون عامی با منبهات باید او رو متوجه کرد. نمیتونه خودش، اگر بهش بگن آقا من حالا موارد فراوانیه که منتها تعبیر میشه در برخی از کلمات بهش، ازش به اصطلاح مرحوم سید در بحث اجتهاد و تقلید، اینکه تقلید فقط مربوط به احکام نیست، حتی نسبت به موضوعات تعبیر میکنه، موضوعات مستنبته. موضوعات مستنبته یعنی آیا اینا تقلید درش هست؟ یعنی همونطوری که فقیه از ادله استنباط حکم میکنه، فقیه از ادله استنباط موضوع میکنه، یعنی موضوع رو میره از ادله میگیره، یا موضوعی رو که از ادله گرفته با دید عرف تعیین میکنه، مگر غیر از اینه؟ اما ایشون میگه مرجع در اون موضوعات مستنبطه کیه؟ فقیه. یعنی همونطوری که در احکام از فقیه تقلید میشه، در بیان موضوعات مستنبطه و مفاهیم لغات مستنبطه المعانی فقیه باید حکم باشه و از او تقلید میشه. چرا؟ برای اینکه اینم نیاز به خبرویت داره، نمیشه به عرف القا کرد. شما اینو گفتیم، برو هر کاری میخوای خودت بکن. ما بگیم کثرت سفر، حالا این عامی کثرت سفر رو با چه چیز بسنجه؟ هفته ای سه سفر، سه هفته یک سفر، خیلی قسمت ها. بله، خیلی از موضوعات بدیهیه، اونا که اصلا تقلیدی نیست، آب. ولی همین موضوعات بدیهی هم گاهی وقتا یک مواردی ازش تعبیر میشه به شبهه مفهومیه، مواردی داره که در صدقش خود عرفم دچار تردیده، نه عرف به معنای عامی، حتی فقیهی که قدرت بر تحلیل و تعیین معانی داره گاهی وقتا گیر میکنه، ولذا میشه شبهه مفهومیه. و در شبهات مفهومیه با لغت مشکل رو دیگه نمیشه حل کرد، نوبت میرسه به اصول عملیه یا دیگر ادله. خب حالا با این مقدمه، اونی که هست معیار هم عرف زمان شارعه. خب ما عرف زمان شارعه رو از کجا به دست بیاریم؟ از همین عرف امروز خودم، به برکت اصل عدم نقل. اگر نبود این اصل عدم نقل، سنگ رو سنگ در لغت بند نمیشه. کسانی که به زبان این اصل عدم نقل رو انکار میکنن، این لغلغه‌ای در کلام خودشون در مقام عمل منفک از عمل به اصالت عدم نقل نیستن. یعنی شما الان میبینید الفاظی رو که از حافظ و سعدی و فردوسی الان دارید میخونید، معمولا اونایش رو که میفهمیم، حالا یک لغات دری مهجوری داره که اونا هیچ، اما اونایی رو که الان میفهمیم از این کلمات، آب و آفتاب و ابر و مه و باران و اونایی رو که از اینا میفهمید، آیا بر غیر این معانی حال و معنای حاضر حمل میکنید شما و کلمات فردوسی بیش از هزار سال پیش یا هزار سال پیش، و با غیر مفاهیم عرفیه امروز میسنجید؟ اصلا طرف هیچ وثوقی هم نداره به این معنا. ولی این که انهو، حالا من عرض میکنم سرش چیه، فردوسی و سعدی که سهله، لغات میخی و کلماتی که در چند هزار سال پیش قبل المیلاد اون کلمات بر اساس لغت، اگر عبریه الان یهود رو اگر در قرائت این لغت اونا فهم امروزشون رو حکم قرار میدن. ولی تو الان میبینید در دنیا الواح رو بر اساس خانش لغتی که الان وجود داره متناسب تفسیر میکنه. بله، یه وقت اینه که اطمینان به خلاف دارن، ولی اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه که یه معنای دیگری. چرا خطور نمیکنه؟ این اطمینان نیست، چون اصل عدم نقل انقدر مرتکزه که اگر کسی باشون درگیر بشه اصلا او رو میگن از متعارف تو خارجی. و این اصل عدم نقلم برای وثوق شما میگم، منفک از وثوق به ثبات لغت نیست، چون در حقیقت نقل یک نقطه عطفه. اگر لفظ از معنایی به معنای دیگر منتقل بشه این یک نقطه عطفیه که پیدا میشه و لذا ثبت میشه. میگن این لفظ قبلا اینجوری بود، از فلان زمان اینجوری شد، و الا اینگونه نیست که طرف خلاصه معنا یهو یه جوری عوض بشه، شب بخوابن صبح بلنشن معنا اینجوری. اگر معنا در یک موردی خلاصه به لفظ به گونه دیگری استعمال بشه، وضع جدیدی بخواد اتفاق بشه بیفته، اینا اصطلاحا تعبیر میکنن نقطه عطف. نقطه عطفی در تاریخ لغت شکل میگیره و نقاط عطف ثبت در تاریخ میشه. کما این که اختلاف لغات همزمانها، میگن در لغت حجاز به این معناست، در لغت عراق به این معناست، تعام فی لغت الحجاز به هذا المعنا و فی لغت العراق به کذا معنا، صاع در لغت مدینه اینه، در لغت کذا اینه، همونی که تو فارسی خودمون هم داریم، من در تبریز اینه، من در قم چیزی دیگه است، در نجف ما یه چیزی سومی بود، من تبریز 3 کیلوه، من قم ظاهرا 1 کیلو و نیمه، 6 کیلوه. ما یه اصطلاحی در نجف داشتیم، مامقاری من رو به 100 کیلو میگفتن، یادتون هست شما؟ 100 کیلوی من، ما اونجا برنجا کیلوهای 100 کیلو اینجوری هم داشت، من اینا میام. خب میشه در حقیقت چطور در زمان واحد لغت به معانی متعدد، اوضاع متعدد، در ازمنه متعددم اگر بنا بشه نقل شکل بگیره، این از همون مواردیه که لوکانه لبان میگن قدیم به یه معنا بود، بعد یک زمان دیگه این لغت عوض شده به یه معنای دیگه استعمال میشه. تا جایی این گونه است که اگر بنا بشه که مثلا الان شما یه معنایی رو حس میکنید ولی یقین دارید به این که در زمان یعروب ابن قحطان یا بفرمایید در صدر اسلام به یک معنایی بوده لغتی، ولی حالا نمیدونید از کی این لغت معناش امروزی شد، دیگه اصل عدم نقل جاری نمیشه. نمیتونید بگید قدر متیقن اینه که این معنا از بعد از عصر غیبت کبرا اینیه که ما میگیم، اما در عصر ائمه شاید معنای لغوی باقی باشه، همون معنا باقیه. نه دیگه، اگر بنا شد لغت قدیم یه معنایی داشته الان یه معنایی داره، در یک زمانی ندونیم که آیا جزء اون قدیمی بوده که معنا اون بوده یا جزء الانی که این معنا جدیده، لغت میشه مجمل. اصل عدم نقل اساسش جاییست که یه معنای احساس میشه الان، و ثبوت معنای دیگری برای این لفظ بتاتن معلوم نیست، مشکوک به شک بدوی. اما اگر معنای دیگری برای لفظ قدیم معلومه اما زمان حدوث این معنای جدید معلوم نیست، دیگه اصل عدم نقل ارزشی نداره. این اصل عدم نقل همونیه که حالا مرحوم آقای سعد ازش تعبیر کرده به اصالت ثبات فی اللغه، که خودش اینم اختصاص به لغت نداره. اصالت و ثباتی که ایشون تعبیر میکنه یعنی ثبات در امور قاره، و لذا یکی از تطبیقاتش هم سیره. سیره الان بر مثلا یک امریه ارتکاز، نمیدونیم این سیره جدیده یا سیره معاصر شارعه. این اصالت و ثبات اینجا هم به درد میخوره، در حالی که میزان در اعتبار سیره سیره معاصر شارعه، نه سیره مستحدثه. این از اغلاطه که بعضی ها تصور کردن سیره حادثه در کشف احکام شریعت امکان استفاده از اون هست. نه، حتما درست نیست و از امور ولو برخی از اهل فن و بزرگان هم به دامن این شبهه گرفتار شدن. سیره فقط معاصر شاره، اما صغرای معاصرت سیره با شاره، این با اصالت و ثبات بعد از احراز سیره فعلی قابل کشفه. نوع سیری که ادعا میشه بر اساس همین اصالت و ثبات مثل اصل عدم نقد در لغته که قابل استناده. شما بگید سیره بر عمل به خبر واحده، یکی از دلیل عمده حجیت خبر سیره است. خب سیره شما الان رو دارید میبینید، آیا زمان شارع هم سیره برای این بوده یا نه؟ میگن اصالت و ثبات همون اصل عدم نقله، یعنی این سیره اگر قبل از این سیره بر عدم حجیت بوده، یهو سیره عوض شده بر حجیت، این نقطه عطفی در تاریخ باید باشه و اثبات بشه که به صورت طبیعی ثبت میشه در تاریخ. نبود این گونه نقاط عطف حاکی از ثباته، و اینم در مثل موارد به اصطلاح جایی که اصل غیر ما ادای اون چه معاصر ما هست وجودش مشکوکه. ولی اگر مشکوک نبود، میدونیم قبلا در یه زمانی یه چیز دیگه بوده، الان یه چیز دیگه است، ولیکن مبدأ زمان الانی رو نمیدونیم، نه اصل عدم نقد جاری میشه نه اصل ثبات جاری میشه. یعنی اگر میدونیم مثلا در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سیره بر حجیت ارتکاز نبوده، میدانیم این گونه و میدانیم الان سیره بر حجیته، منتها مبدأش رو نمیدونیم. آیا زمان امام صادق این سیره پیدا شده تا به دردمون بخوره، یا در زمان غیبت کبرا این سیره پیدا شده تا به دردمون نخوره؟ اصالت و ثبات ارزشی نداره. خب حالا این قاعده و اساس، اینی که تو کلام نراقی آمده بود که در دوران ام بین معنای عرفی و لغوی، معنای لغوی این مال جاییه که لغت به معنای وضع ثابت، معنای عرفی به معنای عرف متأخر از زمان شارع، و الا اگر معنای عرفی همون عرف زمان شارع باشه، معیار معنای لغوی مهجور قدیم نیست. کما این که مرحوم نراقی تو کلامش بود گفت چه عرفی منظورتونه؟ عرف زمان ما که به درد نمیخوره. عرف زمان شارع از کجا عرف بوده؟ این اصل عدم نقلی که گفتیم شاخص تعیین همون عرف زمان شارعه. به نظر ما عرفن و لغتن به این معنایی که بیان شد، شهادت دو معنا داره، حقیقی و یک معنای توسعی و مجازی. اینی که مرحوم نراقی فرمود 5-6 تا معنا ذکر کرد، نه، اینا هم از موارد خلط بین موارد استعمال و مفهوم و معنای لغویه. ببینید انقدر همونی که تو کلام آخوندم میبینید که خلط بین موارد استعمال و مفاهیم، که عمده کتب لغت مبنی در ضبطشون برای معانی مبنی بر همین خلط و خبطه. این دو معنا چیه؟ این دو معنا یکی عبارت هست از ادا، یکی عبارت است از تحمل. شهادت دو معنا داره در استعمالات. حالا اونایی هم که گفتن حضور کذا، عرض خواهم کرد که برگشتش به چیه. شهادت به معنای ادا، شهد عند الحاکم. شهد عند الحاکم یعنی چی؟ یعنی ادا و شهاده. به این معنا استشهدوا شهیدین من رجالکم، دو شاهد بگیرید، یعنی تحمل. یعنی فارسی اگر بخوام براتون تعبیر بکنم، شهادت دو معنا داره، یکی گواهی دادن و یکی گواه بودن. طرف گواه بر شیء، خدایا تو شاهدی، یعنی خدا آمد ادا کرد، لازم نیست، یعنی خدایا تو حی و ناظر و خلاصه گواهی بر اعمال ما. دیدید گاهی وقت تو تشیع میگن گواه باش، هم فارسی شهادت خداست، یعنی خدا شاهده، یعنی گواه بر اعمال. ولی اونجایی که شهد عند الحاکم یعنی گواهی دادن، ادا، اونی که ازش تعبیر میکنیم به ادا شهادت، در استعمالات قرآنی هم هر دو رو داره. هم استشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، یعنی گواه بگیرید، که در باب طلاق این گواه گرفتن شرط صحت طلاقه، نه فقط شرط اثباتی، شرط صحت واقعی. آیه اون سوره چی داره دیگه، این واستشهدوا شهیدین من رجالکم مربوط به دیون و مقام اثباته، این شرط ثبوتی نیست. شرط ثبوتی اون آیه طلاق، و اشهدوا ذوی عدل منکم، اشهدوا ذوی عدل منکم یعنی اتخذوا هما شاهدین، یعنی متحملین للشهاده. شهادت به معنای تحمل و شهادت به معنای شهده. شهد عند الحاکم یعنی ادا شهادته. این دو معنا. از این که گذشته یه معنای تو کلمات خیلی میبینید و اون حضور. شهادت به معنای حضور. مرحوم صاحب جواهر بگه من شهد منکم الشهر فلیصمه. شهد الشهر یعنی حضره، حضور. که حالا اگرم اینجا به معنای در این آیه حضور به معنای حضر باید منظور باشه در مقابل سفر، نه حضور در مقابل غیبت، ولی ما مواردی که از این قبیل حضور باشه داریم، مثلا شهد المعرکه یعنی حضرها. فلانی شهد معرکه کربلا ولم یقاتل، یعنی حضرها. این یک نوعی مجازه. مجازه یعنی چی؟ یعنی از اونجا که شهادت به معنای تحمل، یستدع الحضور، یک توسعه‌ای در اطلاق پیدا کرده. کسی که حضور پیدا کرده رو ازش میگن شهده، و الا شهده به معنای تحمل العلم، همونی که در بعضی از کلمات تعبیر شده که علم نمیدونم جازم، حالا تحمل علم یا ادا ان علمن که در کلمات آمده. شهادت به اینه، و رکن شهادت هم حسه. اینی که تو کلمات آمده علم، نمیدونم از باب ضیق تعبیر بوده، کسی که علم داشته باشه از غیر طریق حس این شهادت محسوب نمیشه. فقها اینو شهادت به حساب نمیارن، و لذا نراقی در مستند داره که فقها میگن شهادت باید یا از دید باشه یا از سماع باشه. دید و سماع هم از باب طریقه، جزء وسائل حسه. اینا در مقابل امور حدسیه. یعنی اگر پزشک بیاد خبر بده این آقا مریضه، نمیگن شهادت داد. خبر داد. شهادت در مقام ادا اخبار عن حسنه. منظور از حس در مقابل حدس یقین در مقابل ظن نیست. منظور از حدس حتی در مورد علم، علم حدسی یعنی اون علمی که مبتنی بر مقدماتی است که اون مقدمات برای نوع مفید علم ممکنه نباشه. فقیه عالم به حکمه، اما شاهده بر حکم نیست، شهادت به حکم نمیده. فقیه چه کار میکنه؟ اخبار از، ولی تو کلمات اگر ببینید بین فتوا و بین شهادت خواستن تفکیک ذکر بکنن. رکن اساس شهادت حسه، این رو باید توجه داشت. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمدلله رب العالمین.